شب آرامی رو براتون آرزو میکنم و در بخش گفتگوی برنامه امشب آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و عضو کانون مدرسان خانه موسیقی حضور دارن. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکارخان رکنی و همطور عرض سلام دارم به همه مخاطبین و شنوندگان خوب برنامه نیستان. خیلی خوشحالم از اینکه مجدد فرصتی به من داده شد تا بتونم در خدمت علاقمندان به موسیقی باشم.
آقای شهابی، ما در دو برنامه گذشته که در خدمتتون بودیم راجع به پیش درآمد و چهار مجراب صحبت کردیم. اگر که امکان داشته باشه خلاصه ای از برنامه گذشته رو بفرمایید و اینکه امشب می‌خوایم به چه موضوعی بپردازیم.
بله، همطور که شما فرمودید طی دو برنامه گذشته ما در خصوص پیش درآمد و چهار مجراب صحبت کردیم. اشاره داشتیم به سیر تاریخی که پیش درآمد داشت و همطور به فرم در موسیقی سنتی پرداختیم. همطور اشاراتی داشتیم به مبحث بداهه نوازی. البته بداهه نوازی خیلی گسترده است. صحبت کردیم که چقدر بداهه نوازی بایستی ساختار مدار باشه و چقدر دست نوازنده میتونه باز باشه. نمونه های صوتی خوبی رو در خصوص پیش درآمد به سمع دوستان شنونده رسوندیم. در برنامه دوم در خصوص چهار مضراب صحبت کردیم و با ساختار چهار مضراب آشنا شدیم. همطور دیدیم که چهار مضراب این قابلیت رو داره که بتونه فیگورهای مختلف ملودیک رو به خودش بگیره و شاید یک مقدار همپوشانی هم بتونیم بگیم داره با اون تمواریوسونی که در موسیقی غربی هست و دست آهنگساز یا اون بداهه نواز باز. نمونه هایی هم در خصوص چهار مضراب به سمع عزیزان رسوندیم و امشب میخوایم در خصوص رنگ صحبت بکنیم.
بله، تشکر میکنم از مقدمه‌ای که بیان کردید و امیدوارم که شما دوستان عزیز هم فرصت شنیدن گفتگوی برنامه امشب رو داشته باشید.
زمستان بخشان در سرای بستان، برخیز که باغ صبح نوروز در باغچه می کند درخشان، بیا که نوروزه دنیا دوروزه، ای بیا که نوروزه دنیا دوروزه.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در این فرصت دعوت میکنم بخشی رو بشنوید با اجرای ندا رادمهر.
ندا رادمهر هم در این بخش من رو همراهی کنید. براتون از اهالی موفق موسیقی در سال 97 خواهم گفت. در آغاز سال 98 میخوام هر شب به یه جوون یا نوجوون موفق بپردازم که تو موسیقی در سال 97 خوش درخشید. و اما امشب گفتگو کردم با مبین دورپور، خواننده نوجوانی که در بخش آوازخوانی در شرق و جنوب خراسان در جشنواره ملی موسیقی جوان شرکت کرده بود و رتبه اول رو در سال 97 به دست آورد. از تربت جام در جشنواره ملی موسیقی جوان شرکت کرده و شنونده بخشی از صحبت‌های عموی مبین باشید.
من خیلی خوشحالم که می‌بینم جوان‌ها تو تربت جام و تو همه جا مهم یک تو منطقه خودشون، مثلا توی تربت جام من اصلا خانه نیست که یک دوتار نباشه. این برای من خیلی خوبه، خوشایند. تو من بله مصاحبه من زیاد داشتم، تو مصاحبه من زیاد داشتم، اتفاقا 25 من کلامدار اینو گفتم. خیلی خوشحالم جوونا خوب که دوم گردن یه موسیقی مقامی محلی. خب از طرف دیگه موسیقی غربی و موسیقی از چیزم غیر هم زیاد میرن، ولی خب تو تربت جام مثلا ما الان سه‌شنبه ساز آواز داریم تو تربت جام، یعنی قبل از اینکه مردم دیگه بیاد تمام خانواده هنرمندان اون سالن پر میشه اینجا. و خیلی عالیه به نظر من. خب این مقدار بیشتر بها بدن به هنرمند توی ایران خب بهتر از اینه. یک این محدودیت های مثلا ما اجرا داریم تو خراسان به خصوص تو مشهد که حالا انشالله اینا برطرف بشه اینا خوب.
ولی جوان ها دیدین از نزدیک بیشتر برعکس به فضای نواحی و محلی و موسیقی آبا و اجدادیشون علاقه نشون میدن.
بله تو توروجام اینجوریه. بله
خب شنونده گفته به من باشید با موبین دورپور رتبه اول آواز در بخش شرق و جنوب خراسان در جشنواره ملی موسیقی جوان در سال 97
اول
تو چه بخشی؟
آواز توروجام.
تو توی خراسان در واقع آواز شرق و جنوب خراسان رتبه اول کسب کرده؟
بله جشنواره ملی جشنواره ملی جوان.
آره قبلا هم شرکت کرده بودی موبی؟
بله برگزیده شدم. بله 4 ساله که شرکت میکنم. بله 4 سال شرکت میکنم و هر سال برگزیده میشه.
یعنی از 6 سالگی آره؟
بله.
چقدر خوب، آفرین. کی بهت آواز و یاد داده؟ یه خود از خودت میگی استادات کیا بودن، چیکار کردی که به اینجا رسیدی؟
بابام بودن دیگه. بابام شعر می‌نوشتن و ما حس می‌کردیم و بعد آهنگا رو به ما یاد می‌دادن. جشنواره توروجام که اونجا همیشه برگزیده بود. بله من جشنواره مثلم بودم.
آها جشنواره مثلا تقلب به رسوندن ها. آره خب تو مدرسه هم میری؟
بله.
کلاس چندمی؟
پنجم.
در هفته چند بار موسیقی کار میکنی؟ رو آوازات کار میکنی؟
تقریبا هر موقع بابام بیکار بشه در حد 1 ساعت 2 ساعت
هر روز سعی میکنه با تمرین کنه.
بله.
خودت هم دوست داری موبین؟ بخونی؟
بله علاقه که داری.
یعنی تو در آینده یه خواننده بزرگ در ایران میشی؟
هرچ خدا بخیر دیگه. خودم که دوست دارم ولی
هرچ
خدا. سال دیگه دیگه شرکت یعنی این ساله هست خدا خواسته باشه اول کنه. دوست دارم در همه جشنواره سال دیگه شرکت کنم.
ایشالله رتبه های خوبم بیاری. ما بین میتونی برامون بخونی یه ذره؟
دلا در این جمال رگه بابا با مهربانی نی دلا در این جهان ارگه بابا با مهربانی نی تنها باید برید از این که جای زندگانی.
خب شنونده گفته بیه من هستید با موبین که از برجستگان موسیقی در سال 97 بوده در جشنواره ملی موسیقی جوان. حالا شما فکر کن من وسط گفتگو مچم میگیرم.
خیلی خوب بود. معرفیش میکنی چه کاری بود، چه دستگاهی بود موبی؟
بله این مقام مرگ شاهان بوده که پدر بزرگم میکنم مرحوم استاد دورپور.
تو دیدی شما؟
بله
خیلی کوچیک.
ولی کم خیلی کم.
آره نه یه دقیقه گوشی رو میدی به عمو.
سلام
عمو صداتون میاد عمو. بعد تمرکزش به هم میرزه میخوام که حس خودش باشه.
نه میدونه از من یه پرسه عمو چیه بگم.
اصلا حس صداش معلومه که حواسش به من نیست.
به هم بوده
ما به خود وقتی مثلا ناراحت میشی؟ دلگیر میشی؟ مثلا یه وقتای قصه میخوری؟
بله وقتا من
بعد برای خودت میخونی؟
بله بعد وقتا خونه رسمون دوتار میزنی و میخونی.
یعنی قصه میگیه دل تو میری گوشه اتاق و دوتار میزنی و میخونی؟ آره؟
بله.
چه حالی؟ به من بگو چی میخونی؟
همین آواز توروجام.
همین یکم بخون ببینیم وقت دلت میگیره چیکار میکنی؟
الهی یا الهی ندارم جز امید
از تکیگاهی. دلت نگیره ایس وقت.
ایران عید نوروز بر همه شما مبارک.
بعد با لحجه هم میتونی بگی؟
مردم عزیز ایران نوروز همه شما مبارک.
این که همون شد که مبین
تقریبا دیگه ما هم همین میگن.
راست میگی؟
بله.
لحجه تون تهرونی غلیظ داره؟ ممنونم از همراهیتون. من ندا رازمهر در این بخش گفتگو کردم با جوانای موفق سال 97 که در موسیقی خوش درخشیدن. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از ندا رادمه برای اجرای این بخش از برنامه و در خدمت شما دوستان عزیز شنونده‌ایم با ادامه برنامه نیستان. خب دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما این برنامه نیستان رو از شبکه رادیوی فرهنگ تقدیمتون میکنیم. رسیدیم به بخش گفتگو با حضور آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و عضو کانون مدرسان خانه موسیقی، که صحبت‌های مقدماتیشون رو شنیدیم. و مهمان برنامه خانم ساینا زمانیان، کارشناس ارشد موسیقی ایرانی و نوازنده و مدرس تار، که برای سومین بار لطف کردن و دعوت ما رو پذیرفتن. خانم زمانیان سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام، شب شما هم بخیر. خیلی ممنونم که دوباره لطف کردین و رفیقای موسیقی ایرانی در واقع اجرا میشه و حال هوای شادی داره و بی کلامه. اگر که لطف کنید خودتون بیشتر در مورد رنگ توضیح بدین و از مقالتون هم یک توضیح لطف کنید، ممنون میشم.
بله، رنگ البته در 100 سال اخیر به این معنی هست که شما فرمودین، یعنی در واقع یک قطعه کوتاه بی کلام هست که در پایان یک اجرای موسیقی برنامه موسیقی ایرانی نواخته میشه و معمولا از دو تا مود یا دو گوشه اصلی یک دستگاه استفاده میکنه و در اون یک انگارای ریتمیکی هست که معروف به شیر مادر، به نام شیر مادر، که از اون انگاره هم استفاده میکنه و یک حالت سرخوشی پدید میاره. اما رنگ در گذشته فقط محدود به همین به اصطلاح رنگ های امروز نبوده، بلکه ما رنگ های مختلفی داریم در دستگاه مختلف و با حالت های مختلف که نام هاشون هم هر کدوم به موضوعی اشاره دارن. مثلا ممکنه که رنگ هشتری به منطقهی به نام هشترخان که در کنار دریای خزر هست اشاره بکنه، یا اینکه مثلا رنگ هایی مثل رنگ شهرآشوب و ضرب اصول و رنگ هایی مثل حربی و رنگ فرح و رنگ دلگشا که هر کدوم در دستگاه مختلف نواخته میشن و به موضوعی اشاره دارن. مثلا ممکن رنگ دلگشا حتی به نام یک عمارت در شیراز برگرد.
من یه توضیح کوتاه فقط نظرم تو حرفتون رو قطع میکنم، یه توضیح کوتاهی در ادامه حرف شما بدم که یکی مسئله اصطلاحی که شما استفاده کردین ریتمای شیر مادر، که یه توضیح کوتاه فقط بدم که اینا ریتمایی هستن که در هر کشوری ریتمای مخصوص اون کشور هستن که در واقع اون فرهنگ به شکل خاصی اونها رو ایجاد میکنن و ما توی موسیقی ایرانی یک سری ریتمایی داریم که توی فرهنگ ایران به شکل خاصی اجرا میشن و به اینا اصطلاحا ریتمای شیر مادر گفته میشه و اسامی رنگایی هم که استاد فرمودن اینا اسامی رنگایی هستن که در ردیف موسیقی ایرانی وجود دارن و استاد در مورد اینا داشتن توضیح میدادن. ببخشید که حرفتون رو قطع کردم.
بله خیلی ممنون که توضیح کامل دادید. اما ریشه کلمه رنگ رو هم من میتونم دکت بکنم، البته اینا گمان هست و ولی گمان میده که کلمه رنگ اصطلاحا ریشه در رنگ بهم هندی داشته باشه. همچنین ممکنه که این کلمه به اصطلاح کلمه رنگه یا همین رنگ آذربایجانی برگرده و نیز ممکنه که ریشه این کلمه در کلمه ترنگا ترنگ هم باشه که به معنای آواز و ترهای ساز میاد، آنچنان که در به خود اشاره شد. اصلا ریشه این کلمه خیلی روشن نیست، احتمال هندی بودنش زیاده. اگر اینطور باشه حدود مثلا در قرن 12 هجری یا پیش از اون در ادبیات موسیقی وارد شده. آن چیزی که اما در همه اینها مشترک هست اینه که به هر حال قطعی هست که پایان خوشی رو برای یک برنامه موسیقی فراهم میکنه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما های دکتر، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید. یک سوالی که حالا شاید به صورت عامی مطرح باشه، ما معمولا موسیقی های شاد رو با کسر میزان 6-8 میشناسیم، این چقدر همپوشانی داره با رنگ هایی که ساخته شده و اصلا ارتباطی بین این دو هست یا نه اصلا کسر میزان های رنگ ها فرق میکنه؟
این اصطلاحا رنگ های معاصر، رنگ هایی که در 100 سال اخیر ساخته شدن، مثلا به همت درویش خان از اونها ببند، اونها رو معمولا با همین مثل 6-8 که شما فرمودین آوانویسی یا نرمانگاری میکنن. موضوع اینه که این متر اروپایی دقیقاً برای نوشتن این قطعات نمیتونه بکار بره، اما به صورت قراردادی که بین مثلا همون رتنویس یا کسی که قطعات آوانگاری میکنه و نیز مجریان هست، این مثلا عمده مطلب موسیقایی منتقل میشه. یعنی در واقع یک نوازنده موسیقی ایرانی که سالهای قطعات رو زده با دیدن اون نوت و با دیدن اون مثلا متر متوجه میشه که اون در اصل چی باید بزنه. اگر ما این نوت نویسی ها رو به مثلا کامپیوتر بدیم یا به نوازنده خارجی که با این فرهنگ آشنا نیست، حتما قدری با تفاوت اجرا خواهد کرد و اصطلاحا فضای اینها رو نمیتونه به طور کامل اجرا بکنه. ولی این یه چیزی که در تمام موسیقی های دیگه هم میتونه وجود داشته باشه، حتی در موسیقی اروپایی هم نوت نویسی کافی نیست. یعنی یک نفر نمیتونه قطعات مثلا فرض کنید که موسیقی غربی رو فقط با استفاده از نوت بتونه به طور دقیق اجرا بکنه و اصطلاحا اجرای ماشینی خواهد بود. این باب شده که این قطعات معمولا با 6-8 نمیزن. بعضی از این به اصطلاح میزان های این قطعات رنگ گاهی در 7-8 هم میگنده، یعنی در واقع چیزی بازی بین 6-8 و 7-8. ولی این موضوع خیلی به اصطلاح بغرنج نیست، چون که نوازندگان اون حالت مخصوص رنگ رو میدونن و صرفا از بین اونها اون شکلی اصلی رنگ رو میخوان از نوت نویسی پیدا کنن. بیان حالتش با خود نوازنده موسیقی ایرانی هماهنگ میشه و درست میشه.
بله تشکر میکنم آقای دکتر خضری از توضیحاتتون. اجازه میدید ما قطعه رو بشنویم و برگردیم در خدمتتون باشیم؟
بله.
من خواهش میکنم قطعه ای رو که میخواییم بشنویم شما معرفی بفرمید خانم زمانی.
خواهش میکنم. اولین نمونه ای که میشنویم رنگ لزگی در دستگاه شوره که مربوط به اولین دوره ضبط از موسیقی ایرانی در سال 1284 توسط کمپانی گراموفون در تهران. کیفیت پایین ضبط رو به قدمت اون مثل برنامه های قبل در بعضی از مواردی که پخش کردیم میبخشید. موسیقی رو که خواهیم شنید در مجموعه رنگ های قدیمی منتشر شده که توسط انتشارات ماهور گردآوری شده.
بله تشکر میکنم. این رنگ رو میشنویم.
سنخانت با سندور رنگ میزند.
رنگ لزگی رو شنیدیم در دستگاه شور. اگر که توضیح بیشتری نیازه در خصوص این رنگ که بفرمید، اگر نه گفتگو رو با آقای دکتر خضرایی ادامه بریم. خانم زمانی
خواهش میکنم. نه توضیح رو عرض کردم، فقط این که این رنگ همونطوری گفتم در دوره اول ضبط میشه و روی صفحات 78 گرامافون اینها ضبط شدن.
بله
آقای دکتر، در خصوص سازبندی که برای حالا رنگ ها استفاده میشه قانون خاصی وجود داره یا نه میتونه هر سازی استفاده بشه با هر ترکیبی؟
در گذشته خیلی معروف بوده که رنگ ها رو با کمانچه می نواختن، یعنی کمانچه با آرچه های مقطعی خیلی توانایی به قول معروف به عمل آوردن حالت های این رنگ رو داشته، ولی امروزه خب با همه
و سلاسترس های کلاسیک ایرانی این رنگ ها نواخته میشه. خیلی ممنونم از سوزیتون استاد، ممنون که وقت گذاشتین و به ما افتخار دادین.
متشکرم از دعوتتون.
بله تشکر میکنم آقای دکتر خضرایی، سال بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و به اتفاق حاضران در استودیو با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، شبتون بخیر.
شب بخیر، خدا نگهدار. خب خانم زمانی هم در ادامه مطالبی که آقای دکتر خضرایی در خصوص رنگ مطرح کردن، اگر مطلبی از شما بفهمید خواهش میکنم.
خواهش میکنم حتما. آقای دکتر خضرایی، نکته‌ای رو توی صحبتشون فرمودن، اونم رد پای موسیقی مناطق ایران توی اسامی رنگ ها بود. مثلا مثالی زدن از رنگ هشوری که اسم منطقه خاصی توی شمال کشور روی این رنگ قرده شده، یا حتی میشه از مثلا رنگ اوزون در رنام برد که نوازنده به نام دوره قاجار میرزا حسین ولی اجرا میکنه که این هم اسم منطقه‌ای در قفقازه. به هر حال توی تمام نوبت موسیقایی کلاسیک ایرانی یا همون شکل سویتوار اجرای موسیقی ایرانی، رنگ به نسبت قطعات دیگه حالتی مردم پسندتر داره، از موسیقی مناطق بیشتر وام میگیره و حتی یک سنتی هم وجود داشته که رنگ ها رو معمولا به خاطر اینکه مدت زمان کمی داشتن، یعنی قطعات کوتاهی هم برخلاف حالا پیش درآمد و بعضی از چارمزراب ها قطعات کوتاهی هم، اینا رو دوبار اجرا می کردن، بار اول یکم کندتر و بار دوم تندتر. توی اون بار دوم هیجان قطعه رو خیلی بیشتر می کردن، باز انگار که می خواستن خاتمه ای بر اون خاتمه انگار قائل بشن، که این هم از نکاتیه که در مورد رنگ وجود داره که ما توی شکل‌های دیگه، گونه‌های دیگه موسیقی ایرانی نمی‌بینیم. نمونه بعدی رو که قراره بشنویم باز هم جزء آخرین‌های ضبط شده تو دوره قاجاره که روی صفحات گرامافون در ضبط‌های سفر موسیقیان ایرانی به تفلیس در سال 1293 صورت میگیره، که تار نوازنده تار توی این نمونه استاتیک که میشنویم درویش خان هستن و نوازنده کمانچه باقر خان. نمونه استاتیک بعدی که میشنویم قسمتی از رنگ اصفهان ساخته درویش خان هست.
بشنویم این رنگ رو. رنگ اصفهان ساخته درویش خان رو شنیدیم با تار درویش خان و کمانچه باقر خان. زمان ضبط این قطعه برمیگرده به سال 1293. خب طبیعیه که با چنین کیفیتی بشنویم بعد از همه اصلاحاتی که روش انجام شده، اما این کارها صرف نظر از کیفیت فنیشون ارزش هنری بالایی دارن. تشکر میکنم از شما خانم زمانیم برای معرفی این قطعات. در صحبت هاتون چند بار شما عبارت نوبت موسیقی ایرانی رو به کار بردید، منظورتون چیه از این عبارت؟
اگر خاطرتون باشه تو برنامه های قبلی در مورد فرم کلی موسیقی ایرانی صحبت کردیم، گفتیم که تنها فرم باقی مانده الان در موسیقی ما همین شکل اجرایی از پیش درآمد و بعد ساز و آواز، بعد چهار مضراب و باز دوباره ساز و آواز، تصنیف و رنگ هستش. به این نوبت میگن همون در واقع شکل اجرایی که توی موسیقی ایرانی تنها شکل اجرایی که الان همچنان فرم درش قابل تشخیصه.
بله، تشکر میکنم.
حالا یه سوالی هم که پیش میاد خانم زمانیان، آیا ما رنگ محزون هم داریم یا رنگ ها همه همطور که دکتر خرجایی شاید کردن کسر میزان های نمیدونم 6-8 و 7-8 و نسبتاً تند و ریتمیک و شاد هستن؟
اتفاق سوال خیلی خوبی پرسیدین. نکته جالب اینجاست که ما رنگ های رو داریم توی ردیف دستگاهی موسیقی ایران که به اسم رنگ اصلا اینها ثبت شدن، ولی اتفاقا خیلی تمپوی کندی دارن و مثل مثلا رنگ نستاری، اینها همین اتفاقا رنگ ها هستن که برای ما یک شک و شبهه‌ای باقی میذارن که بالاخره ما رنگ رو باید چی تعریف بکنیم. همونطور که آقای خضرایان فرمودن، ما فقط میتونیم یه سری حدس‌هایی بزنیم از این بابت که ریشه کلمه رنگ به کجا برمیگرده، رنگ اصلا از کجا وارد موسیقی ایرانی شده. شاید همین موضوعی که جلسه پیش هم در موردش صحبت کردیم که برخورد فرهنگ غربی با موسیقی ایرانی و نیاز به اجرای برنامه‌های برای کنسرت، شاید اصلا همین رنگ‌ها رو وارد همین اصلا نوبت موسیقی ایرانی کرده.